ساعت 16 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری روسیه میگوید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه یک پیشرفت قابل توجهی داشته است. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران در نزدیکی سامرا کشته شد. و صدر اعظم آلمان امروز در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید روند مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است. آقای پوتین که با روزنامه الاهرام مصر گفتگو کرده، اضافه کرده است که به باور او نکته دشوار در مذاکرات این است که هیچ یک از طرفین از دید منافع یک طرفه به وضعیت نگاه نکنند. سخنان پوتین یک روز پس از آن انتشار می‌یابد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت یک توافق خوب در مذاکرات مورد تایید اوست. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا امکان تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران را رد کرد، مگر آنکه به گفته او دو طرف تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین به توافقی کلی دست یابند. جان کری در مصاحبه با شبکه خبری NBC که روز یکشنبه پخش شد گفت اگر ظرف هفته‌های آینده نتوانیم تصمیم‌های اساسی لازم را بگیریم، تصور نمی‌شود ادامه مذاکرات بعد از آن امکان پذیر باشد. ایران و گروه 5 به علاوه یک موافقت کردند تا اواخر ماه مارس به توافقی کلی برسند و سپس با مذاکره بر سر جزئیات تا 31 ژوئن برابر با 9 تیر ماه به توافق جامع و نهایی دست یابند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که سرتیب پاسدار رضا حسینی مقدم از فرماندهان ارشد سپاه در نبرد با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در نزدیکی سامرای عراق کشته شده است. تاریخ کشته شدن این فرمانده سپاه شنبه 18 بهمن اعلام شده است. شهر سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد یکی از شهرهای عمدتاً سنی نشین عراق به شمار می رود که برخی از اماکن مذهبی شیعیان در آن قرار دارد. دی ماه گذشته نیز یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران که سرتیپ حمید تقوی نام داشت در سامرا کشته شد. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید جسد 6000 ایرانی که در جنگ با عراق کشته شدند همچنان مفقود است. به گفته فرمانده کمیته جستجوی مفقودین آن دسته از اجساد که قابل شناسایی نباشند در شهرها در نوبت انتظار تحت عنوان شهید گمنام دفن میشوند. مقام های نیروهای مسلح ایران در گزارش های مختلفی شمار کشته های ایرانی جنگ 8 ساله با عراق را بین 190 تا 220 هزار تن اعلام کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز قرار است در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. گفته می شود دو طرف حول دو محور بحران اوکراین و اجلاس آینده سران گروه 7 که قرار است با میزبانی آلمان برگزار شود گفتگو خواهند کرد. قرار است رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین چهارشنبه این هفته نشستی را در مورد اوکراین در مینسک، پایتخت بلاروس برگزار کنند. آنگلا مرکل در ادامه سفر خود به کانادا می رود تا با استفان هارپر، نخست وزیر کانادا در اتاوا دیدار کند. مقام‌های امنیتی در عراق می‌گویند دست کم 14 تن در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه امروز در محله‌های شیعه نشین بغداد کشته شدند. به گفته پلیس در عملیات انتحاری در منطقه عظیمیه در شمال بغداد 13 نفر کشته و بیش از 30 تن مجروح شدند. ساعتی بعد هم انفجار بمبی در یک خیابان پر رفت و آمد در محله حسینیه در حومه بغداد دست کم یک کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. هنوز کسی مسئولیت انفجارهای امروز بغداد را بر عهده نگرفته است. روز یکشنبه دولت عراق مقررات منع آمده شده شبانه در بغداد را پس از 12 سال لغو کرد. در حالی است که در روزهای اخیر دست کم 30 تن در حملات گوناگون در بغداد کشته شدند. و اما افزایش گرد و غبار در هوای چند استان ایران روز دوشنبه مدارس و مراکز آموزشی را در برخی از شهرهای استانهای ایران به تعطیلی کشاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا توده گرد و خاک از روز یکشنبه بیشتر مناطق استان ایلام را فرا گرفته و شدت آلودگی به حدی است که دید افقی در برخی از مناطق به کمتر از 500 متر کاهش یافته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ها به دنبال افزایش غلظت گرد و غبار هوا همراه با وزش باد، مدارس و مراکز آموزشی و حتی برخی ادارات در چند استان روز دوشنبه تعطیل شدند. شبکه یک خبر جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه 20 بهمن اعلام کرد که اداره آموزش و پرورش استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که در شهرهای اهواز، کارون، دشت آزادگان، بندر ماهشهر، شوش، آبادان و خرمشهر مدارس تعطیلند. در استان آذربایجان غربی، در شهرهای ارومیه، پیرانشهر، بوکان و میاندوآب و در استان آذربایجان شرقی، در شهرهای تبریز، مراغه، عجبشیر و چند شهر و شهرستان دیگر، مدارس و مراکز آموزشی بسته شدند. در استان ایلام نیز به دلیل ریزگردهای غلیظ در هوا، درهای مدارس ابتدایی روز دوشنبه بسته ماند. به گزارش خبرگزاری فارس، شدت گرد و غبار در شهر ایلام تردد آبرین پیاده و خودروها را با مشکل مواجه کرده است. مراکز بهداشتی در اطلاعیه‌هایی به کودکان و بیماران تنفسی هشدار دادند که در حد امکان از منازل خارج نشوند و در صورت ضرورت خروج از منزل حتما از ماسک‌های تنفسی و یا دستمال مرطوب استفاده کنند. یوسف شیخ الملوکی، مدیر کل هواشناسی ایلام، به خبرگزاری فارس گفته است که این وضعیت در این استان و همچنین استانهای غربی تا پایان وقت روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش فارس، شدت گرد و غبار در استان ایلام تا حدی است که سطح معابر، خیابانها، خودروها، مغازه‌ها و تمام اجسام روی زمین را لایه‌ای از خاک پوشانده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، صبح روز دوشنبه به دلیل گرد و غبار شدید و کاهش دید، دو پرواز در فرودگاه ایلام لغو شدند. در استان خوزستان نیز از ظهر یک شنبه شدت گرد و غبار در برخی شهرها تا 66% حد مجاز بوده و موجب کاهش دید و لغو 3 پرواز در فرودگاه اهواز شده است. در همین رابطه روز دوشنبه 20 بهمن ماه به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت خبر داده که در همه مراکز درمانی استان خوزستان ماسک های با کیفیت و مناسب در مواجهه با ریزگردهای اهواز توزیع شده و همه مراکز درمانی این استان برای ارائه خدمات به مراجعان در آماده باش کامل هستند. خبرگزاری مهر روز یکشنبه در گزارشی خبر داده بود که پل‌های رودخانه کارون در اهواز از فاصله 100 متری هم دیده نمی‌شوند. روز یکشنبه نیز به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ستاد بحران استانداری خوزستان اعلام کرده بود که ادارات در شهرستان‌های اهواز، آبادان، ماهشهر، هندیجان، دشت آزادگان، کارون، خرمشهر و رامشیر و چند شهر دیگر تعطیل شده است. احمد لاهیجانزاده، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان، به خبرگزاری مهر گفته است که آلودگی هوای اهواز به 54 برابر مجاز و ماهشهر به 67 برابر حد مجاز رسیده است که به گفته او نشان دهنده یک شرایط اورژانسی برای مردم این دو شهرستان است.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه روند اخراج و بیکار شدن کارگران در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
ساعت 16:08 است به وقت تهران. فرصتی است تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. 2420-603-87-41-50 به این شماره میتونید اسمس یا پیامک بزنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. و اما محکومیت محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری پیشین ایران، در درون اصولگرایان بحث‌های زیادی را دامن زده است. از جمله احمد توکلی، یکی از نمایندگان اصولگرا که خود را پرچمدار مبارزه با فساد می‌داند، اکنون با موضع‌گیری‌هایش خود را در برابر پرسش‌های زیادی قرار داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، روز یکشنبه در واکنش به انتقادهایی که به او می‌شود به خبرگزاری فارس گفت بیش از 10 نامه علنی یا غیر علنی علیه محمد رضا رحیمی نوشته و در تمام مدت به شدت با اقدامات او مقابله کرده است، در حالی که وقتی آقای رحیمی معاون اول بود هیچ کدام از همین آقایان به کمک ما نیامدند. احمد توکلی در روزهای گذشته به شدت مورد حمله قرار گرفته است که با طرح ادعاهای ثابت نشده علیه مهدی هاشمی تلاش دارد اثر محکومیت محمد رضا رحیمی را بیرنگ کند. احمد توکلی روز سه‌شنبه گذشته در مجلس از جمله گفت:
این اطلاعات از اسناد رسمی دولت نروژ، دولت آمریکا، بانک جهانی و یا از داخل گرفته شده است. در ژوئن 2002 مطابق خرداد 81 و ژانویه 2003 شرکت ملی نفت دولتی نروژ دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس جمهور است ایران و مدیر عامل سازمان بین‌المللی مصرف سکوت است مبلغ 5,200,000 دلار می‌پردازد تا وی به استاد اویل برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند.
روزنامه شرق در مقاله طولانی روز یکشنبه نوشت: این روزها که بحث محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول دولت بهار در همه جا مطرح است و سوال اقشار جامعه این است که این حکم کی اجرا می شود، ناگهان آقای احمد توکلی به پشت تریبون مجلس می رود و می گوید مهدی هاشمی از شرکت ملی نفت نروژ 5,200,000 دلار پول گرفته است و اظهارات وی بلا فاصله در رسانه های اصولگرا به تیتر اول تبدیل می شود. به نوشته شرق، احمد توکلی با نام بردن از فرزندان آقای هاشمی و ناطق نوری سعی دارد سناریوی نخ نما شده ای را در تضعیف و تخریب شخصیت هاشمی رفسنجانی به کار گیرد. شرق میپرسد از کجا آقای توکلی دسترسی به اطلاعات پرونده‌ای دارد که حتی وکیل متهم هم از دسترسی به آن محروم است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره رفتار احمد توکلی به رادیو فردا میگوید:
یک دلیل عمده آقای توکلی برای این نطق غیر منتظره و جنجالی حتما تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از فسادهای مالی دولت احمدی نژاد و نمایندگان اصولگرای مجلس بوده. طی یک سال گذشته اخبار بسیار زیادی درباره حجم سرسام‌آور اختلاس و فساد مالی در دولت آقای احمدی نژاد منتشر شده بود. محکومیت آقای رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد ثابت کرد که نه تنها دولت احمدی نژاد در بالاترین سطوح فاسد بوده، که حتی 170 نماینده اصولگرای مجلس هم حداقل در بخشی از این فسادهای مالی در پرونده آقای رحیمی به صورت مستقیم دخالت داشتند و نقش داشتند. به نظر میرسه که آقای توکلی سعی کرد با این نطق جنجالی اصولگرایان رو از زیر فشار افکار عمومی خارج کنه، نگاه‌های رسانه‌ها رو تا حد زیادی منحرف کنه و یک فرصت تنفس رو برای اصولگرایان فراهم کنه. دلیل دوم هم باز میگرده به وضعیت دادرسی پرونده مهدی هاشمی در شعبه 28 که روزهای پایانیش رو سپری میکنه و فقط دفاع آخر اون مونده. به نظر میرسه با توجه به سرمایه گذاری سنگینی که اصولگرایان برای محکومیت مهدی هاشمی کردند و همچنین نزدیکی انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، احتمال تبرئه مهدی هاشمی به شدت اصولگرایان رو دچار تشتت میکنه و ورق رو به نفع آقای هاشمی برمیگردونه. واسه همین به نظر میرسه آقای توکلی سعی کرده که هزینه دستگاه قضایی رو هم به شدت بالا ببره و مانع از این بشه که مهدی هاشمی ناگهان تبرئه بشه.
احمد توکلی که پس از نامه محمد رضا رحیمی درباره پول دادن به 170 نماینده گفته بود که حرف یک مجرم اعتبار ندارد، در این مورد هم مورد انتقاد قرار گرفته است. صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، در نقدی به این گفته آقای توکلی نوشت: آقای توکلی، اگر رحیمی بعد از محکومیت گفته بود که مثلا به هاشمی رفسنجانی یا اصلاح طلبان پول داده است، باز هم حرف از بی‌اعتنایی می‌زدید؟
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
اینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید و خبر آخر این که رسانه‌های دولتی مصر به نقل از دادستانی این کشور از کشته شدن 22 نفر در بیرون از استادیومی در قاهره خبر دادند. به گزارش تلویزیون مصر، هجوم صدها تن از هواداران یکی از تیم‌ها برای ورود به ورزشگاه بدون داشتن بلیط باعث شد تا عده‌ای زیر دست و پا بمانند. برخی از گزارش‌ها حاکی است که این عده در زد و خورد با ماموران امنیتی که می‌کوشیدند مانع از هجوم هواداران به داخل استادیوم شوند کشته شدند. در سال 2012 میلادی نیز 72 نفر در جریان یک مسابقه فوتبال که به خشونت کشیده شد در مصر کشته شدند. ممنون شنوندگان گرامی که ما را همراهی کردید در این بخش خبری. دعوت می‌کنم تا 15 دقیقه دیگه سرخط شنونده سرخط چند خبر مهم باشید.